من دوست دارم بازی کنم. دوست دارم با ایده ها خوش بگذرانم و آنها را مانند کاغذ رنگی و پولک به هوا بپاشم و زیر آنها بدوم. شبتون آرام.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاودانگان اثر رضا جولایی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از امیر عطا جولایی. بازی ایوب آقاخانی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، شقایق خاکی پور. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده بهناز بستندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم،
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. تا اینجای داستان شنیدید که کاراگاهی از طرف اداره عدلیه مأمور میشه به پرونده‌ای در یکی از قصبه های نچندان دور از مرکز رسیدگی کنه. پرونده مربوط به یک خانه فئودال که با تصرف اراضی مردم بومی اونها رو آسی کرده. خان به همراه خانواده و اعوان انصارش در قصری پر جلال و جبروت در همون قصبه سکونت داره. کارگاه نیمه شب و در سرمای مرگبار وارد روستا میشه. مردی میانسال و مرموز از اون استقبال میکنه. مرد خودشو پیش خدمت شازده معرفی میکنه و ادعا داره مدتی دست جمعی منتظر کاراگاه بودن. پس از ساعتی شازده کاراگاهو به حضور میپذیره. اون اصرار میکنه کاراگاه با توجه به برودت هوا و ناممکن بودن اسکان در منزل بومی ها در مدتی که پیگیری این پرونده رو به عهده داره در قصر اون ساکن بشه. تأکیدم میکنه که این میزبانی نقشی در مطالبات اون برای صدور حکم پرونده نخواهد داشت. کاراگاه از سر ناچاری و با اکراه میپذیره. شب اول به گفتگوهای کلی میگذره که چیزی آیده کاراگاه نمیکنه. کاراگاه بعد از خوابی عمیق و بی‌سابقه ساعت 3 بعد از ظهر بیدار میشه. گیج از اون چه بر اون گذشته به سراغ کتابهای کتابخانه نفیس و استثنایی شازده میره. پیش خدمت به اون میگه شازده برای سفری نیم روزی از قصبه خارج شده و تا شب برمیگرده. شب و همنشینی دوباره کاراگاه با شازده آشنایی بیشتر اون با میزبانش رو رقم میزنه. پیداست که مقامات مافوق اداره تأمینات کاراگاه و پی نخود سیاه به این سفر کاری فرستادن. شازده از آرشیو یگانش رو نمایی میکنه. نسخه ای از دیوان حافظ رو میکنه و به عنوان هدیه به کاراگاه میبخشه. کاراگاه در دوراهی اخلاقی پذیرش یا عدم پذیرش این تحفه قرار میگیره. در روز بعد کاراگاه که از بلا تکلیفی کلافه شده باز به کتابخانه پناه میبره، اما این بار صدایی از دل یکی از کتابها آسیش میکنه. صدا اونو در خوابم رها نمیکنه. کاراگاه کابوس زده از پیش خدمت شازده میشنوه که اون باز پی کاری تا شب بیرونه. کاراگاه به ناچار و برای گذروندن روز تصمیم میگیره گشتی در صحرای اطراف ملک شازده بزنه. اون که از پیگیری منطقی امور و همکاری اهل قصبه ناامید شده، در حال راه رفتن با منظره هولناک روبرو میشه. پسر شازده با توحش تمام در حال سلاخی کردن گوشت شکاره. تلاش کاراگاه برای پی بردن به دلیل این ماجرا راه به جایی نمیبره و پسر با تمسخر و نگاه از بالا کاراگاهو جریتر میکنه. کاراگاه تصمیم جدی میگیره که هرچه زودتر از اونجا به پایتخت برگرده، اما مشکلاتی چند مانع میشه. دوچار حمله عصبی میشه و از هوش میره. وقتی به هوش میاد شازده رو به باد انتقاد میگیره که قصد همکاری با اونو نداره و یک سره در حال اتلاف وقته. دختر شازده اونو در کنجی میبینه و رازی رو برملا میکنه که به شکلی توضیح دهنده این اتفاقات غریبه. اونها خانوادگی خوناشام هستن و جز خود دختر، الباقی حالا به خود کاراگاه هم به چشم فرصت نگاه میکنن. دختر به کاراگاه میگه از ابتدا اونو انسانی متفاوت دیده که نباید به دست اونا بیافته. برای شنیدن ادامه داستان ما رو همراهی کنید.
دیشب شاهزاده بهم قول داد امروز رو صرف رسیدگی به دوسیه اراضی غصبی خواهیم کرد، اما بازم
اون صد تا چاقو میسازه یکیش دست نداره.
بله بله، حالا سیراب شدی که انقدر آروم اینجا نشستی؟
بله، آتش شامگاهی باید سیراب بشه. سحر برمیگردم. راستی پدرم خیلی خوشحال میشه اگه بفهمه چی تو سرت میگذره.
هنوز خودم رو مجموع نکردم و چیز واضحی هم تو سرم نیست.
اگه میلت کشید با من بیای تعارف نکن، هنوز نمیدونی پا تو چه گودالی گذاشتی. از این جهت برات ناراحتم.
گودال؟
اختار میکنم چیزای هولناکی خواهی دید. به شهری نزدیک پرواز خواهیم کرد. در محلات پست به جستجو خواهیم پرداخت، کمین خواهیم کرد، حمله ای ناقافل و مکیدن خون یک ره گذر خوش اقبال تا آخرین قطره. دیگه هرگز از خوابی که ابتدا با وحشت و بعد به نرمی به اون فرو رفته بیدار نمیشه.
گفتی خون آدمیزاد رو جز چند بار، اون هم سالهای قبل، ننوشیدی درسته؟
و تو هم باور کردی؟ در هر حال امشب آتش فراوانی برای این کار دارم، چون به هم ثابت شد آدم ها همه از یه خمیرن. گویا حاضری همراهیم کنی؟
هنوز تحمل دیدن این صحنه ها رو ندارم.
همینطوره که میگی. من سحر از تو پاسخ میخوام. فکرتو بکن و تصمیم بگیر. من تصمیم خودم رو گرفتم. حاضری؟
بله.
مطمئنی؟
بله، اما میترسم.
پا گذاشتن به اون طرف خیلی ساده است، ساده تر از اونی که فکرشو بکنی. فقط دنبال من بیا. برادرم این بچه را از بغل مادرش دزدیده. تو هم اگه مرد این کاری رو راست میگی باید خونش رو بخوری. میتونی؟
چی؟
نباید بترسی. خونه این بچه بهت قدرت جاودانگی میبخشه. چیزی تا طلوع نمونده. من دیگه وقتی ندارم.
نمیتونم.
پس تصمیمت اینه که تو اون کال بوده حقیر باقی بمونی، ضعیف و ناتوان و پیر و بیمار. به اون ساعت خیره بشی و زمان. اما این وسط چیزهای دیگه ای هم هست که به مسخره میگیری. لابد میدونی.
چه چیزایی؟
از اول میدونستم با بقیه فرقایی داری، واسه همین احساس کردم میتونم بهت اعتماد کنم. پدرم میخواد اینجا سرزمین تاریکی و علم کنه و نیاز داره کلی خوناشام دارو بر خودش داشته باشه. من از بقیه عطوفت بیشتری دارم. از خونه گرک ها میدوشم اما به سمت آدم ها نمیرم. همه مسخرم میکنن. باید برگردم. شاید بقیهشو برای تعریف میکنم. مطمئنم یه چیزی ما دوتا رو به هم وصل میکنه. نشون به اون نشون که تو کتاب اهدایی پدرم رو نپذیرفتی. خیلی خوب، اوج میگیریم.
از جاودانگی سیر شدی؟ دلت میخواد عمرت مثل این شمع باشه؟
حالا که چشم پدرم رو دور دیدم باید راستشو بگم. جاودانگی که من دنبالش بودم تومنی 700 نار با بقیه فرق داشت. حیفم میاد که نشد، با اینکه درست آگاه بودم به چیزی که پیش هستم.
یعنی چی؟
یعنی از اول بیتاب بودم واسه نوشیدن خون دشمنان. اما یه بار خونه یه بچه رو نوشیدم، یه انسان معصوم. از اون روز به بعد نفرینش همیشه همراه همه. منو ازش رها کن، برات میگم چطور.
میشنوم.
اولش باید بدونی ما کی هستیم.
اینجا جز شنیدن این قسم حرف ها کاری ندارم.
روایتی که برات میگم فراتر از کابوسه.
برات مهمه که بعد ازت چطور یاد کنم؟
اگه موندی و روزی خواستی به کسانی بگی اینجا چی به ما گذشت. بله،
بعد سالها خوب آدم تا جایی که میتونه امین باشه.
پیشنهاد میکنم چیزایی که دیدی و شنیدی رو بارها بنویسی. اگه نموندیم روزی برای کسان دیگه ای میمونه.
سرانجام از بین تمامی روایت ها اونی میمونه که برای من واقعی بوده.
هر کسی که امید داشته از این دخمه فرار کنه همین حرفا رو میزده.
ادامه بدم.
من در سالهای سقوط و زوال جلال به دنیا آمدم. روزهای درخشان کشورگشایی ها تموم شده بود. حکومت صفوی جسد متورمی بود در حال احتضار. رایحه خطر آروم آروم داشت به مشام میرسید.
دوران سلطان حسین؟
بله.
خب
گفتم که برای من زمان در 18 سالگی متوقف شد. سالهای اوج ظرافت جسم و طراوت روح. ما مثل شما حساب زمان رو با روز و ماه و سال نداریم. زمان از نظر شما یک کتاب حجیمی پر از روز و هفته و فصل.
طبیعیه.
نه برای ما. ما فقط یک خط میبینیم. پیوستگی این خط فقط وقتی خدشه‌دار میشه که اسارت جهان رو مینوشیم. صدای ساعت زمان و وقتی میشنویم که صدای قلب کسی که خونش رو مینوشیم توی گوشمون میپیچه. بعدش یک نواختی هولناک عمر ابدی.
تو این سه قرن هرگز متوجه گذر زمان نشدی؟
شاید دوبار، نه سه بار، باید دقیق تر فکر کنم.
از زندگی قبلیت چیزی به یاد میاری؟
خیلی محدود، مثلا خونمونو دقیق یادمه. خوب بلدی این وقتی که در حال انجام وظیفه آدم و تخلیه اطلاعاتی
کنیم.
داریم هم درد میشیم.
مسلمه.
بچه که بودم فکر میکردم دنیا همیشه همین ریختی میمونه.
این احساس در همه آدم ها مشترکه.
ما زندگی پر تجملی داشتیم. پدرم یکی از شاهزادگان بلافصل بود، ثروتمند بود و مالش رو در راه تجارت به کار انداخته بود و آشفتگی روزگار مکنتش رو به چند برابر رسونده بود.
مردم این وسط در چه حال بودن؟
در ادبار و نکبت، مثل دوره های قبلی.
آجا
اونقدر هم از واقعیتی که دور و برشون اتفاق می افتاد دور بودن که وقتی از خواب طولانی بعد از ظهر تو حوض خونه های خونک و نیمه تاریک فارغ می شدن، می پریدن توی حوض های مرمر. از یه بیخیالی مستمر به یه بیخیالی بی پایان دیگه.
اینها ربطی به افسونگری هم داره؟
شک نکن. پدران ما عادت داشتن هر وقت از هیاهوی اطراف فارغ می شن برن سراغ کیمیاگری و راز جوونی و جادو و جنبه.
از این که به نتیجهی که می خوانه می رسن ناامید نمی شدن؟
هرگز.
و ادامه می دادن؟
تا سرحد جونشون. بشنو از این که چه شد که خانواده ما به این خوناشام های منفور بدل شدن.
البته رازش تازه داره، خوشم میاد.
تو یکی از مهمونی های مرسوم خاندان جلوه‌گر ما متوجه گفتگوی مخفیانه مادرم با دو نفر از زنها شدم. یکیشون زن بسیار زیبایی بود که شوهرش تو محله ما تبابت میکرد، دارو فروش هم بود. پشت سرشون قصه هایی میگفتن، مثلا یکیشون که افیون و مسکرات و سموم کشنده و داروهای جادویی تولید میکنن. مادرم زنک رو به جمع خودمون پذیرفته بود چون میدونست طرف توانایی هایی در مجلس آرایی و علل خصوص فالبینی داره.
میشه حد ذاتی همچین آدمی حاضر باشه هر کاری بکنه که به آرزوهای طول و درازش برسه.
احسنت. همون اول از صورت برافروخته مادر و چشمهای خیره ی زن دیگه پی بردم که اسرار مگویی در کاره. خودم رو بهشون رسوندم، جسته و گریخته چیزایی شنیدم. صحبت از کشف اسرار عمر جاویدان بود و مجنون‌های گیاهی، عصاره خون دختران و پسران نوجوان، استحمام در این خون و نوشیدن اون. مادرم و اون زن با اکراه ساختگی و کنجکاوی فراوان موضوع رو باور نکردنی میشمردن. زن حکیم سوگند میخورد زنی رو میشناسه که با استفاده از این مجنون روز به روز جوان‌تر میشه و تو 60 سالگی هنوز مثل 30 ساله ها به نظر میاد. این راز رو در ازای چند سکه طلا از زیر زبون خدمتکار محرمش بیرون کشیده و اگه اونها بخوان شوهرش حاضر اون مجنون رو بسازه.
مادرت هم سری رفتم بالا این راز. سری شبیه یکی از افسانه هایی میشه که تو کودکی زیاد میشنیدم.
خب افسانه هم هست. دیده بودم که مادرم چطور پدرم رو تشویق میکنه برای کسب ثروت اخلاق و زیر پا بذاره.
ترفند چی بود؟
این که هیچ قانونی رو محترم نمیدونست مگه این که در جهت منافع اون باشه. در اوج مشاجرات به پدرم میگفت بزدل. روح زمانه همینقدر کاسب مسلکت میکرد.
و پدرت مقاومتی نداشت؟
اوایلش چرا، اما وقتی سراغه یه چیزی میری معلومه مستعدش بودی.
زیادی جنایش کردی.
آخه هست.
نمیفهمم پدرت چطور یه دفعه از این مسائل مادی سوق پیدا کرد به سمت جاودانگی و هپرو.
خواسته یا ناخواسته پیش اومد. حفره های روحی داشت خودشو نشون میداد. آدمی که از نظر مالی به اون سطح برسه دیگه چیزی هیجان زدش نمی کنه جز گسترش تباهی درونی. این چیزی بود که هر کس بعد از یه مدت پدرمو میدید سریع تشخیص میداد.
برادرت یا اصلا خود تو؟
یادت نره که من اون موقع سنی نداشتم.
و طبعا صدات هم در چنین محیطی شنیده.
همینطوره. اما برادرم با حمایت دائمی مادر سرش به علایقش گرم بود، یا تو میدون شکار بود یا دنبال کارای مگو.
خب میدونم برادر چه شکار چیه، بیرحمیه.
میدونم که میدونی. مادر تشویقش میکرد به این بیرحمی. شکارچی قابلی بود و خیلی هم بربر صفت.
با شماها هم بیرحمی پیشه میکرد؟
بعضی وقتا. اما پدر از این یه فقره نمیگذشت.
یعنی چی کار میکرد؟
نوکرانش رو بیدلیل میبست به شلاق و تا سرحد مرگ کتکش رو میزد.
اینطور.
در این حال با هم درس نقاشی هم میگرفتیم. شاگرد یک پیرمرد خوشخلق و گرامی بودیم از اهل هرات.
چه جالب.
بله. برادرم اون انسان بزرگوار رو تحقیر میکرد. من بیشتر سرم به درس انحصاری قالیبافی خودم گرم بود. سر درس نقاشی فقط عذاب میکشیدم از نابرابری عظیمی که داشت جلوی چشمام اتفاق میفتاد.
این معلم هراتی هیچ اجازه نداشت به بی حرمتی برادر تکسلاملی نشون بده یا احیانا اخراجش کنه؟
به بچه که بهش میرسید سخت نیاز داشت. به ایزا و اذیت بی اعتنا بود. در این حال به نبوغ برادرم پی برده بود و سعی میکرد همچنان معلم باشه.
بس بعدش لابد نوبت هجوم قوای افغان رسید.
بیشتر از اونی که فکرشو میکردم به تاریخ مسلط.
اینقدرشو دیگر ننه قمری میدونه.
یه روز مثل همیشه در عالم گمراهی غرق بودیم. از در وارد شدن که افغان ها قوای قزلباش رو در چند فرسخی پایتخت تارمار کردن.
استاد هراتی خوشخوشانش نشد؟
خب پنهان نمی کرد که ورق برگشته، اما خوابش رو هم نمی دیدیم بخواد مقابله به مصر کنه.
جدی کاری کرد؟
جعبه ای که از ما به امانت در دستاش رو از روی کینه در برد. همون سربت پدر کلی روغن و بونه و بونشن رو تو زیر زمین جا داد، اشیاء قیمتی و شبانه بیرون برد و جایی که ما خبری ازش نداشتیم جا داد. فضای خونه دوباره آروم شد.
پدرت چه درست فکر همه جا رو کرده بوده؟
همیشه وقتی قصه میشنوی دنبال جمع بندیش هستی؟
بله، ایجاب جغلم جز این نیست.
اون شب شم در دست در حیات دور هم نشسته بودیم که گاسم پدر برسه. نگرانی از در و دیوار میبارید.
رسید؟
بله، با این خبر که تمامی راه های خروجی شهر رو بستن، انگار در محاصره باشیم. خوب یادمه که من خوشخواب اون شب به چه سختی به خواب رفتم. دمدمای صبح بود که با صدای بلندی از خواب پریدم. تا به خودم اومدم دیدم مادرم روبروم نشسته. مقداری آرامش بخش بود، اما یه اتفاق عجیب افتاد.
شمع کارگاهی من میگه ماجرا اینجا دیگه شروع شده بود.
درسته.
نشونه دیدی یا بعدن فهمیدیم؟
نشونه ای که اون شب معلومم کنه تغییری تو راه، نه. فقط دیدم از یکی از انگشتان مادرم خون میچکه. تا دید توجه من جلب شده دستش رو زیر رداش پنهان کرد و پتو رو کشید روی سرم که بخوابم. تو هم صاحب اون صدا رو میشناسی؟ اینو مطمئنم.
انسانی از 300 سال قبل؟
صبر کن، به وقتش اسمش رو بهت خواهم گفت.
کنجکاوی ما زیادی تحریک کردی.
میدونم، صبور باش.
باشه، از اون شب بگو. بعدش چی شد؟
باید حدسایی زده باشی. بله درسته، شد آخرین شبی که تونستم عینی یه آدم عادی بخوابم.
عجب.
بله، صبح خیلی دیر وقت از خواب بیدار شدم. اتفاقات شب قبلی یادم رفته بود. با بافتن فرش خودم رو سرگرم کردم. احساس اندوه عمیقی داشتم از اینکه نمیدونستم این فرش نصیب چه کسی میشه. همه چیز رو به ویرانی بود و انگار داشتم با خلقه یه فرش جدید آب توی هاون میکوبیدم. به کسی هم نمیتونستم پناه ببرم. نزدیکترین آدم به هم دایم بود. رفتم سراغش. گوشه یه پستوش نشسته بود و سرش رو به گلدوزی مشغول کرده بود. بستنی نبود. سلامم رو به گرمی همیشه جواب نداد. اصلا نمیتونست حرف بزنه. بو بردم که یه دوره تموم شده. دیگه کسی جای قبلیش نبود. غروب نشده هر روز شب هجوم آورد. وقتی پدر برگشت، مادر با حدت ما رو از رفتن به سمت اتاقشون نهی کرد. یک ساعت گذشت، صدایی نمی آمد. حواست با منه یا نه؟
بله، خوب تعریف میکنی. اگه حرفتو قطع نمیکنم از دقت و تعجبه.
حق داری. دل کردم که برم سمت اتاقشون یا نه. برادرم اون شبم دیر برگشته بود. انگار نه انگار که چه اتفاقایی بیرون از خونمون داره میافته. سلانه رفتم سمت اتاق پدر و مادرم. صدای مادر رو میشنیدم اما پدر رو نه. مادر داشت نق میزد که الان وقت کنار جویی نیست و ما دیگه فرصتی واسه تسلیم شدن به احساسات احمقانه نداریم.
برای اینکه به جمع‌بندی برسیم باید بدونیم نظر پدرش چی بوده.
میفهمیدم که مثل اغلب اوقات از اصرارهای مادرم داره قانع میشه. ناگهان سکوت شد و مادر با صدای آرومتری که به سختی میشنیدم گفت موافقه که این بهای سنگینی برای نجات همیشگی خانواده و رسیدن به آرزوی جاودانگی نیست. بعدم از اون زن مثال زد و چیزی که دیده بود.
پدرت سومنباک نشسته بود؟
فکر کنم، دقیق یادم نمیاد. داشت سعی میکرد بگه حکیمی که دنبال این کار بوده تونسته روی زنش پیادش کنه و البته ابزارش رو به کمان در اختیار داشته.
آدم ها که ابزار نیستن.
پدرم هم همینو گفت. مادر پاسخ داد هستن. بود و نبود اونا چه فرقی به حال ما داره. به زودی دروازه های شهر باز خواهد شد و همه از دم تیغ گذرانده خواهد شد. پدر گفت ما به اندازه کافی پول داریم، جان خانواده در امانه.
مادرت در واقع از چی بیم داشت؟
اینکه پول و جان خانواده به باد بره. اینکه از همون پول مطالبه کنن و بعد پول بیشتر و باز بیشتر و در نهایت به هستیمون هم رحم نکنن.
آره، اما خوناشم.
خب راهش چه فرقی داره؟
نداره؟
خب ممکنه برای تو داشته باشه اما واقعیت چیز دیگه ایه. منطقیه که یه مادر حتی با خصوصیات غریب مادر من همیشه به دنبال نجات جون بچه هاش باشه.
سوژه خوناشمی کی بود؟
این یکیو دیگه نتونستی حدس بزنی.
معلم بینوای هراتی؟
برادرم گذشت، سرش نمیشد. میخوای قبر یکی از ما رو ببینی؟
قبر؟
پدرم از قبل فکرش رو کرده. پشت همین محوطه که ازش وارد قصر میشی. چطور به چشمت نخورده؟
به نظر خودم که خیلی عجیبه همچین چیزی رو ندیده باشم. البته الان اصلا آمادگی مواجهه با چیز جدیدی رو ندارم.
خیال کردم برات خیلی جالب باشه اینکه ببینی پدرم چطور مرگو هم قبول داره هم نداره.
به وقتش بله، اما الان فقط میتونم بهت بگم از این حجم تناقض گیجم برام درکش سخته. شما چطوری از این تشکیلات محافظت میکنین؟
قل و زنجیر رو برای اینجور وقتا گذاشتن دیگه. در مواقع استراری اگه برادرم اسیر گرفته باشه یا بخواد گوشت شکار رو سالم نگه داره از یخچال طبیعی استفاده میکنی. حتما میدونی که هوای اینجا در طول سال به ندرت از 10 درجه بالاتر میره. ما تا الان فساد تو کارمون نداشتیم.
از چنگک و قل و زنجیر به راهه.
البته در ابعاد مختلف و متعدد.
پدرت بین صحبتهاش به یه دخمه هم اشاره کرد.
اونم برای رد گم کردن بود. چنین دخمهی در کار نیست.
پس
بله، محلی برای حبس و به زنجیر کشیدن شکار زنده.
یه دفعه به سلام زر ازت بپرسم که از نسلهای قبلی خانواده چقدر میدونی یا چقدر نسبت بهشون کنجکاوی داری؟
نه چندان.
هیچی ازشون نمیدونی؟
جسته و گریخته. مثلا این که قوم سخت کوش و جنگاوری بودن.
برای آدمی مثل تو اطلاعات کلی و کمیه.
خب زیاد فرصتی برای کند و کافت گذشته نداشتم. همیشه غرق در حال بودم. اینطوری بار اومدم.
نارضایتی هم نداری؟
این تحلیلا کار آدمی مثل تو باید باشه. من تو دل ماجرا بودم. هیچ وقت فرصتی نبوده که به تحلیلی برسم. باقیش رو میذاریم برای فردا.
انگار رای دیگه هم نیست. در ثانی فکر میکنم من امشب دیگه به اندازه کافی شنیدم.